سلام بر خانم ها و آقایان عزیز، تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش. امروز هم در خدمت آقای بازرگان هستیم، به ایشون خیر مقدم میگیم و بعد من مقدمه ای رو در ارتباط با برنامه امروز خدمت شما عرض خواهم کرد.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. در خدمتون هستیم برای سوالاتی که به دنبال جلسه گذشته مطرح فرمودین و سعی میکنیم که پاسخگوی سوالات مربوط به خودتون باشیم.
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، همونجور که خاطرتون هست در دو جلسه گذشته مبحثی رو که مورد بحث قرار دادیم در ارتباط با رستاخیز و قیامت و برانگیخته شدن انسان بعد از مرگش بود و نظر آقای بازرگان رو شنیدیم که ایشون این رو امری طبیعی تلقی می کردن و در ارتباط با اون استدلال های مربوط به نظر خودشون رو و دیده که از قرآن داشتن در این رابطه مطرح کردن. مسئله اولی رو که مطرح شد، ایشون استدلال و یا برهان بهاری رو مطرح کردن که اشاراتی بود به آنچه که قرآن در طبیعت ذکر میکنه و مختصری هم در برنامه دوم در ارتباط با برهان ژنتیکی صحبت شد. هر دو این عوامل رو اونطور که ایشون نظر دادن امری طبیعی دیدند و نه متافیزیکی و ماورا طبیعی. من میخواستم خواهش کنم از شما آقای بازرگان که برای بینندگان عزیزی که ممکنه اون دو برنامه رو ندیده باشن به صورت اختصار این دو نظر رو مطرح کنیم، بعد ادامه بدیم در مورد در ارتباط با سوالات دیگری که در این مورد هست. خیلی متشکرم.
خلاصه عرض بنده این بود که مسئله رستاخیز یعنی تجدید حیات و زنده شدن انسان در یک عالم دیگه، در یک نشأه دیگه، برخلاف تصور عامیانه، تصور توده مردم که میگن خب بله ما مردیم، خاک شدیم، پوسیدیم و اجزای وجودیمون جذب طبیعت شد، درسته، ماده که اصالت نداره، جسم ما قالب ماست، ظرف وجود ماست، پوسیده میشه از بین میره، اصالتی که با ظرف با قالب نیست بلکه روحه، که روح امر لطیفه، روح نزد خدا برمیگرده و در آخرت دو مرتبه مراجعه میکنه به قالب مثالی ما. من عرضم این بود در جلسه گذشته که مطلقاً چنین استدلالی، گرچه شاید 99% مؤمنین به کار ببرن، در قرآن چنین استدلالی نیامده. اصلاً مسئله تجدید حیات رو، رستاخیز رو، یه امر مربوط به روح، یک امر ماورای طبیعه، ماورای فیزیک تلقی نکرده، بلکه کاملا طبیعی. جلسه گذشته عرض کردم نزدیک 15 آیه در قرآن مقایسه کرده تجدید حیات طبیعت رو در فصل بهار با تجدید حیات مجدد انسان. میگه نگاه کنید ببینید در واقع اون تخمهای گیاهان در طبیعت وجود داره، وقتی شرایط عوض میشه دو مرتبه، چون تمام اون ویژگی ها، کد ها، نشانه ها در اون تخم هست، دو مرتبه باز میشه. از نظر علمی هم برای ما امروز روشن شده که در یه تخم هرچند کوچک و نادیدنی به اندازه صدها هزار جلد کتاب اطلاعات درش هست، اطلاعاتی که مربوط به گذشته اون درخت هستش. بنابراین عرض من به طور خلاصه این بود که مسئله تجدید حیات رو قرآن عمدتاً یکی با برهان بهاران معرفی کرده، در بهار چطوری در طبیعت رستاخیز اتفاق میفته، این همون مدل در واقع، مدل قابل فهمه. دوم مسئله خودتون در واقع به صورت ژنتیک، خودتون نگاه کنین چگونه از خاک در آمدید، مواد عالی که تبدیل به مواد غذایی شد و اون چطور تبدیل به نطفه شد، نطفه مراحلی رو طی کرد تا یک انسانی متولد شد. بنابراین برخلاف این نظریات کلامی، فلسفی و عقلانی، قرآن از طریق مشاهده و تجربه ما رو حواله داده به طبیعت و وجود خودمون تا از این طریق ببینیم که چقدر این قضیه ساده است و قابل فهم و درک هستش. این خلاصه یه عرایضی بود که جلسه گذشته عنوان شد.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان در مورد برهان ژنتیکی گفتیم که این بار یک مقدار بیشتر توضیحاتی خواهیم داد که تعداد بیشتری از آیاتی رو که ربط داره به این مسئله بله. آب و خاک رو و نطفه رو ربط میده و ادامهش در ارتباط با اون به آخرت میرسه. فکر کردیم شاید یه چند دقیقه ای هم توضیح بیشتری در این مورد بدیم مناسب باشه.
بله. البته دفعه گذشته بعضی از استدلالای قرآنی رو در این زمینه بنده مطرح کردم. شاید یکی از معروفترینش این آیه 172 سوره اعرافه. میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. پروردگارت نسل انسانو از خودش، یعنی پشتش و ادامش رو از ذریه، ذریه از همون کلمه زر میاد، حالا ما تو زمان خودمون ژن میگیم، به اصطلاح اون کروموزوم ها، اون پرونده‌ای که در وجودش هست، دی ان ای که در واقع انسان داره. میگه انسان و نسلش و تداومش و تسلسل نفس رو از خودش قرار دادیم و اشهدهم علی انفسهم، انسان رو شاهد پیدایش خودش قرار دادیم. برای چی؟ میگه برای این که فردا نگه که انت قول و یوم القیامه انا کنا ان هازا غافلین، نگه من غافل بودم، بی خبر بودم. یعنی هر انسانی، حالا زن، مرد، دهاتی، دست خونده است، بی سواد، دانشگاهیه، هر چقدرم بی اطلاع باشه، بی استعداد باشه، دور از شهر و تمدن و تحصیلاتم باشه، بالاخره هر انسانی این مینیمم رو درک کرده، این مینیمم رو تجربه کرده تو زندگی، شاهد بوده که انسان از کجا پدید آمده. اگه خودش بچه دار شده میدونسته که این بچه چه مراحلی رو طی کرده، از اون مراحل پیدایش نطفه تا نطفه‌ای که در رحم همسرش بوده، دیده چه ادواری رو طی کرده و بعد بچه‌م که به دنیا آمده تا مدت‌های زیاد صفر، هیچی نمیدونسته در واقع. میگه بران که در آخرت نگین ما نمیدونستیم، یعنی اتمام حجت شده باشه. حالا یاد خودش بچه دار بوده، یا همسایه و دوست و آشنا رو دیده چگونه انسان متولد میشه، یا به هر حال فهمیده، شنیده، مطالعه کرده که انسان از کجا پیدا میشه. به عنوان مهمترین برهان، مهمترین منطق، پیدایش انسان از نطفه است. یعنی ما رو متوجه ساخته که ما از کجا اومدیم. یه مقداری به مبدأ پیدایش خودمون بیاندیشیم. ده ها آیه توی قرآن به این مسئله اشاره کرده. انسان آیا توجه نمی‌کنه که از کجا آفریده شده؟ مما خلق، از چی آفریده شده؟ خلق من ماء دافق، از یک آب جهنده و الی آخر آیات فراوانی. منظورم این بود که برای تجدید حیات ما رو احاله میده به مراحل پیدایش خودمون، از کجا آمدیم و چه ادواری رو ما طی کردیم، این تحول و تطور و تکامل و مراحل تبدیلی مونده در واقع.
خیلی متشکرم. این با توجه به زمان که گذشته، الان 1400 سال حالا قرآن رو مطرح کنیم که از زمانش گذشته، این تئوری که شما مطرح کردید در ارتباط با وصل طبیعت به آخرت و طبیعی بودنش، و اشاره شما کردید که خود در ارتباط با این مسئله ژنتیکی هم، برهان ژنتیکی، خب این یه مقدار مسئله علم رو شما دخالت دادید بهش.
بله.
خب این فکر میکنید در 1000 سال پیش، 1300 400 سال پیش و همینطور در آینده، این استدلال چقدر معتبر میتونه بوده باشه و خواهد بود؟
بله.
آیا زمان تأثیری داره در این نوع برداشت به نظر شما؟
ببینید، علم در واقع چراغیست. علم برای ما روشن کرده، علم برای ما فهم قضایا رو ساده کرده، ولی این به اون معنا نیست که مردمانی که در گذشته بودن چون از نظر علمی به این درجه نرسیده بودن این مسائل رو نمیفهمیدن. یعنی انسان وقتی اندیشه بکنه، تفکر بکنه در پدیده‌های پیرامونی خودش، در هر حال به یه نتایجی میرسه. درست امروز چون علم ژنتیک چشم ما رو باز کرده به شگفتی‌های حیرت‌آوری که در درون خودمون هست، در درون ذرات هست، ما خیلی راحت‌تر به درون اشیا پی بردیم، درون عناصر رو شناختیم. ولی در هر حال گذشتگانم خیلی چیزا رو درک می‌کردن. شما در همین مثنوی مولوی که در چند قرن گذشته است ببینید، درست مثل یک دانشمند امروز داره راجب ذره، راجب چیزای نادیدنی جهان. مسلماً مولوی این آموزش‌های علمی رو نداشته، ولی یک کسی که عارف باشه، دلش پاک باشه، نافذ حقایق رو بتونه ببینه، به یک شناخت آگاهیایی میرسه که ممکنه که یه نفر استاد دانشگاه باشه فاقد این بینش باشه. در واقع بصیرت و بینش چیزیست مستقل از اون اطلاعات اولیه که آدم پیدا میکنه. شما ببینید مثلا در قرآن از حضرت ابراهیم بحثای زیادی رو مطرح کرده. بخشی تو سوره شعرا هست که چگونه ابراهیم به شناخت رب رسید، ربوبیت. وقتی که ربش رو مطرح میکنه، یعنی وقتی انکار میکنه بت‌ها و چیزایی که انسان‌ها میپرستیدن، میگه که رب من همون کسی است که اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض میشم او مرا شفا میده. چگونه؟ یعنی آیا خدا رو ابراهیم به صورت یه پزشکی دیده او رو شفا میده؟ حالا 3000-4000 سال پیش که ابراهیم زندگی میکرده، با اون ذهن 3000-4000 سال پیش ابراهیم این تجربه رو کرده، در درون خودش اینطور فکر کرده که به چه دلیل وقتی من مریض میشم باید خوب بشم؟ چون هر چیزی که خراب میشه روز به روز باید خرابتر بشه دیگه. شیشه پنجره خونه آدم میشکنه که خودش خوب نمیشه، اتومبیل آدم وقتی یه قسمتش خراب میشه که خوب نمیشه، هر چیزی که به سوی فرسودگی و خرابی میره بدتر میشه روز به روز. اون احساس میکنه که یه مکانیزمی در درون من در جریانه. حالا ما بعدن فهمیدیم که گلبولای سفید هستن، مبارزه میکنن با میکروب، برای خودشون اینها دستبندی دارن، گروه های مختلف، گروه های سلولای سفید که شناسایی میکنن نوع میکروب و فیکسش میکنن، نمیدونن تیسل ها هستن، ماکروفاژ هستن، یک ارتش در واقع برای خودش داره با میکروب مبارزه میکنه. او قطعا این اطلاعات علمی رو نداشته، ولی اجمالا میفهمه که یک فعل و فعالاتی، یک جریانی در وجود من هست که من رو بهبودی میبخشه. پس یه چیزی خارج از من باید باشه، یه نیروی، یه اراده، یک طرح و تدبیری وجود داره که من رو بهبود میبخشه. میگه رب من اون کسیست که یطعمنی و یسقین، به من غذا میده، طعام میده، من تشنه میشم او رو من رو سیراب میکنه. قطعا خدا یک لیوان آب دست ابراهیم که نمیداده، غذا بر اون نمیآورده. میفهمه که این که این آب به اصطلاح مطبوع به دست من میرسه، این آبم از دریاها اومده، دریاهام آبش تلخ و شور هست، چطور میشه که این آب تبخیر میشه، میره باد این رو میبره بالا، تبدیل به ابر میکنه، ابر رو حرکت میده، ابر چگونه مثلا تبدیل به باران میشه. میفهمه که یک سلسله نظاماتی تو جهان هست که دائما داره زمین رو مشروب میکنه، یا اینی که مواد عالیه در درون خاک تبدیل به انواع میوه های شیرین و خوشمزه میشه. اینا یه قوانینی هست دیگه. او قطعا مثل امروز ما نمیفهمیده این علم فرض کنید کشاورزی، اینا اونقدر که روشن نشده بوده، ولی اجمالا میفهمه که یه دستی در کاره، یه نظمی وجود داره که ما دائما داریم از این رزق خدا بهره مند میشیم. عرض من اینه که درسته این اطلاعات رو امروز ما به دست آوردیم، ولی انسانهای گذشته هم وقتی فکرشون رو به کار میبردن پی میبردن به یک رب العالمینی که این نظام دهنده و سازمان دهنده و سامان دهنده در واقع جهان هستی هسته. اینو پی میبردن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این 23 سال این آیات نازل می شده به رسول خداوند.
بله.
تعدادی در تعداد بیشتری شاید در مکه بوده و بعد یه مقداری در مدینه. و حالا سوال اینجا مطرحه که این سری از آیاتی که اشاره به آخرت داره در ارتباط با طبیعت، اینها در اوایل نزول قرآن بوده یا بعدها پیش آمده؟
آیاتی که مربوط به همین رستاخیز
رستاخیز هست. بله بله.
تال سال جالبیه. ببینید اول آیهی که مطابق تفاسیری که مفسرین کردن یا شرح و بستای تاریخی و پیامبر نازل شده، همه متفق القول هستن که اول آیهی که به پیامبر نازل شده سوره علقه، همه همین رو میگن، هیچ تردیدی نیست. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان رو از علق، یک نطفه اولیه آفرید. این خودش خیلی پرمعناست. میگن که در اولین گفتگویی که بین دو دل داده جریان یافته، اولین دیالوگ، اولین در واقع سخنی که رد و بدل شده خیلی پرمعناست. هر کسی با همسر خودش که ازدواج کرده اگه برگردن که ما روز اول سخنی که گفتیم چی بوده، از کجا آغاز شده، این معنای خاصی داره که به چه چیزی توجه دو طرف داشتن، نکته مورد اهمیتشون چگونه بوده. خب حالا میگن پیامبر مثلا سال یه ماه در غار حرا بوده، با خدای خودش راز و نیاز میکرده، ارتباطی با خالق خودش داشته، بعد وحی آمده، یعنی در معرض سروش و یک انرژی و یک مثلا الهام الهی قرار گرفته. این خیلی مهمه که اول سخنی که خدا گفته به بندش چی بوده. اول میگه بخوان، یعنی قرآن با کلمه خواندن آغاز شده. بخوان چی رو؟ بخوان ربوبیت رو، بخوان یعنی اون نظام دهندگی و تربیت جهان. خب تربیت و نظام دهندگی ابعاد مختلف داره، چه قسمتیشو؟ خلق رو بخوان، آفرینش رو بخوان. یعنی اول سخن خدا به بندش در غار حرا خواندن طبیعت، خواندن نه یه متنی رو آدم از رو بخونه. این اصطلاح خواندن چیزی یعنی نگاه کردن، دقت کردن، فهمیدن. کلمه قرأ اصولا در زبان عربی یعنی اجزای یه چیزی رو کنار هم گذاشتن. حالا نمیخوایم وارد معنای لغوی بشیم. میگه جهان رو بخوان، در واقع هستی رو بخوان. بازم هستی هم بخشای مختلف داره، کدوم قسمتشو بخونم؟ خلق الانسان من علق، اینو بخوان، اینو ببین، اینو رؤیت کن، در این اندیشه کن که انسان رو از علق آفرید. علق اون نطفه اولیه است. یعنی حالا شما سوالتون این بود که این مسائل مربوط به ژنتیک و یا مثلا خلقت انسان رو
که همون اول شروع شده،
نه تنها اواخر، اصلا مهمترین بحث، اصلی ترین، محوری ترین موضوع خداشناسی خواندن جهان هستی است، فهمیدن جهان هستی است که شاخصترینش آفرینش انسانه. اونم از کجا ما آفریده شدیم؟ از علق، از یک نطفه اولیه در واقع در رحم معلق شده و همونجا یواش یواش چیزایی بهش رحم اضافه کرده. پس انگوش گذاشتن روی مسئله پیدایش انسان از یک نطفه اولیه، از همون اولین روز و اولین پیام آغاز شده. تو همون سال اول هم باز تو سوره اعلاست، حالا میخواد اون رب رو نشون بده. سبح اسم ربک الاعلا، اون ربی که رب به معنای سینیور در واقع لورد تو ترجمه های انگلیسی هم میگن، اعلاست، عالیه. خب او چیکار کرده؟ سبح اسم ربک الاعلا الذی خلقه، او کسی که آفرید. فسوا، سوا با سینه، یعنی اون آفرینش رو تسویه کرد، نه تسویه، تسویه یعنی منظم، همه چی روابط دقیق سر جای خودش، مثل تسویه حساب که همه چی با هم میخونه،
مساوی
بله، یعنی اجزا با هم متعادله، در یک حالت تساوی و نظم قرار گرفته. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر، خداوند مقدار گذاشت، اندازه گذاشت. ببینید این سلول اولیه‌ای که تشکیل میشه، شروع میکنه به حیات، این نطفه‌ای که تشکیل میشه اول یک سلوله، ولی طبق یک برنامه بسیار پیچیده‌ای که هنوز روشن نشده شروع میکنه به تکثیر. تا یک زمانی مثلا فرض کنید سلول استخوان رو میسازه، بعد یک استاق زده میشه سلول مثلا گوشت رو میسازه، سلول پوست و سلول رگ و پی و اعصاب و هزاران هزار بدن ما فانکشنهای مختلف داره دیگه، کی این برنامه رو بهش داده؟ بنابراین میگه رو مقدار، رو اندازه، یک به اصطلاح هندسه ای یک نظم بسیار شگفت‌آوری داره. الذی خلق فسوا، پس اول خلقت، دوم تسویه است، سوم تقدیره، یعنی رو قدر اندازه، قدر فهدا، مرحله چهارم هدایته، هدایت به معنی راهنمایی، راهنمایی عضوی، یعنی اون سلولی که خدا خلق کرد برای فرض کنید سلول گوش، اون میدونه چی کار بکنه، اون نقش خودش رو ایفا میکنه، درست مثل یک کمپانی بزرگ، یک کارخونه که شرح وظیفه برای تمام اجزای این سیستم قرار داده شده، مهندسه میدونه چی کار بکنه، تکنسیان میدونه چی کار بکنه، پزشکی که توی این مؤسسه است میدونه چی کار بکنه، یعنی همشون آگاهی دارن. این میشه هدایت تکوینی. در واقع خداوند هر چی که آفریده عمل کرده اون جزء رو هم بهش الهام کرده. این که میبینیم تو همون سال اول مطابق ترتیب نزول قرآن در سوره اعلا داره چهار مرحله خلقت، نظم پیدا کردن و سامان یافتن خلقت، و بعد مقدار و اندازه و هندسه داشتن، و بعد آگاهی به نقش و فانکشن در واقع هر عضو، همه اینا رو خدا رو داره اینجوری معرفی میکنه تو اون سوره اعلا. بنابراین اصلا در روز اول نزول قرآن مهمترین مسئله که مطرح بوده معرفی ربوبیت جهان شمول خدا، اونم در آفرینش جهان هستی بوده. برای
خیلی متشکرم. یه نکته ای رو شما اشاره کردید از اون چهار قسمتی رو که در ارتباط با نطفه گفتید، فسوا و غیره و غیره، آخریش هدایت بود.
بله.
و شما مختصرا گفتید که خب این بدون کارش چی هست، در چه جهتی پیش میره.
بله.
هدایت رو کلن اونچه که در قرآن مطرح کرده در اکثر آیات، یعنی شاید به جز یکی رو من مشاهده کردم، فقط همه در مورد انسان هست.
بله.
و یه دونش هست که شاید اونجا صحبت کردیم، اونو یه توضیح در مورد اون یه آیه شما بفرمایید، بد نیست که این هدایت برای غیر انسان به چه معنی هست؟
اینطور که عرض کردم، هدایت یعنی آگاهی به نقش و فانکشن، عمل کرد. در واقع در قرآن هستش که میگه خداوند هر چی رو خلق کرد هدایت کرد، خلق کل شیء ثم هدا، هر چیزی رو خدا آفریده متناسب با نیاز او هدایتش کرده. ببینید زنبور عسل یا به صورت کلی حشرات دنیا رو خیلی رنگی تر از ما میبینند. زنبور چون به شهد گلها نیاز داره، اونها هم به تناسب اون خاصیت شیمیایی که دارن رنگشون یه تفاوتهایی داره که ما اون تفاوتها رو نمیبینیم، اینو زرد میبینیم یا اونو قرمز میبینیم، در حالی که اون ممکنه 50 زرد باشه، 50 قرمز باشه. حشرات به مراتب دنیا رو رنگی تر از ما میبینن چون نیاز دارن، ولی سگ دنیا رو سیاه‌سفید میبینه، یعنی پلنگ و ببر و یعنی درندگان نیازی ندارن. بسیاری از حیوانات مثل فرض کنید قورباغه در حرکتی که چشمش میبینه، بسیاری از اتفاقا شغال و روباه و اینا هم همینجور هستن، اگه یه چیزی ساکن ایستاده باشه تکون نخوره نمیبینن، یعنی وقتی دوتا تصویر حرکت میکنه چشمشون در مقایسه میفهمن. قدرت بویایی بسیاری از حیوانات به مراتب بیش از انسانه، گربه، سگ، اینا اصلا با یه بار بو کردن توی پرونده وجودیشون میره شناسایی میکنن، ما بویاییمون خیلی ضعیف‌تره. یعنی خدا اون رو که نیاز داره تقویت کرده. عقاب چشمش از فرض بفرمایید 10,000 پا بالاتر ممکنه که یک چیز یا سکه کوچیک روی زمین عقاب ببینه، یعنی چشمش متناسبه، چون نیاز داره که رصد بکنه در زمین جا خرگوشی میره بره بگیرتش، قدرت بیناییش وقتی فوکس بکنه چشمشو میتونه ببینه. بسیاری از حشرات بوی طعمه رو از 20 مایل میتونن تشخیص بدن، یه جا اگر یک چیزی مواد غذایی افتاده باشه. ما اون شناسایی رو ما اصلا نداریم. یعنی به تناسبی که او چه نیازی داره خداوند او رو هدایت کرده، اون اجزا وجودیش مطابق اون نیاز کار میکنه، حالا بویایی، بینایی، نمیدونم حواس دیگه است. در ماهی ها همینطور هستش، همه حیوانات در بدون استثناء. هدایت یعنی این که اجزایی که به اونا داده اون رو میبینن. مگس هر چشمش 3000 تا چشمه، چون دائما در تعقیب گنجشک و پرندگان دیگه هست. ما حالا میگیم 4 چشمی، ولی مگس با 3 تا 3000، با 6000 چشم چپ و راست مراقب خودشه، دائما مانور میده، میخواد تومه در واقع پرندگان دیگه نشه. یعنی اون اجزایی که داده به اونا، اونا دقیقا میدونن که چی کار بکنن. منظور اینه که خالق هر موجودی متناسب با اون نیازی که داره اینها رو در واقع هدایت کرده. بارها تو قرآن اینو میگه، میگه شما فکر میکنین از کجا آفرید؟ من ای شیء خلقه، من نطفه خلقه. خدا شما رو از نطفه خلق کرده. ثم السبیل یسره، بعد راه رو براتون آسون کرده، یعنی راه عمل کرد، راه پیشرفت، راه زندگیتون رو، اینکه چگونه مواد غذایی به دست بیارید، خودتون رو نجات بدید، دفاع بکنید، همه اینها رو برای وجود شما. وقت این هدایت دیگه هدایتش تشریعی، هدایت دین نیست. ما یه هدایت تشریعی داریم، هدایت عقلی داریم، هدایت ذاتی داریم، نمیدونم غریزی داریم. به هر حال هر موجودی به شیوه های مختلف خدا اون رو هدایت کرده که نقش خودش رو ایفا بکنه.
بسیار خوب آقای، من برای توجه خانم آقایان عزیز اشاره کنم سوره ای رو که آیه رو که آقای بازرگان خوندن، الذی خلق کل شیء ثم هدا، تاها هست، سوره تاها هست شماره 50، و آیه بعدی که خوندن که من شیء خلق من نطفه خلق فقط رها ثم السبیل یسره، درست میگم؟
یسره
سوره عبس هست آیات 18 تا 20، و آیات بعدش هم 22 هم در ارتباط با آخرت. جالبه که میگه بعد از اینکه راه رو برای شما مشخص کردیم، آسان کردیم، شما برانگیخته خواهید شد. بعد سوره انفطار هم آقای بازرگان اگه توضیح بدیم در ارتباط با همون مراحل تقسیم بندی که شده، که 4 مرحله بود، فسوا فعدلک، اینها آیا جز اینها تقسیم بندی دیگری هم وجود داره؟ آیات دیگری هست که تقسیم بندی های دیگری رو کرده باشه در ارتباط با به اصطلاح انسان و نطفه و غیره؟
اونجا میگه که یا ایال انسان ما غرک به رب کل کریم، ای انسان چه چیزی تو رو مغرور کرده، فریفته کرده به رب کریمت، این خدایی که کرامت داره، به تو عزت داده، به تو جان داده، به تو عقل داده. الذی خلقک، حالا اون رب رو معرفی میکنه، الذی خلقک، تو رو آفرید، فسواک، مرحله دوم تسویه یعنی نظم و سامان و ارتباطات به هماهنگی، خلقک فسواک، این دو، سوم فعدلک، عدلک یعنی تعادل، یعنی بین چشم، بین بینی، بین گوش تعادل برقراره، همه اجزا قلب، کلیه، ریه، اینا متعادلن در واقع، یکی انرژی بیشتر بدن رو نمیگیره، همه سر جای خودشونن، این مجموعه با هم داره کار میکنه. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، و بعد طبق یه مشیت و نظام اینا رو با هم ترکیب کرده، یعنی همکاری تیمیه، همکاری دست جمعیه، قلب و ریه با هم میدونن چجوری کار بکنن، با کلیه چجوری کار بکنن، یعنی اینا همه توی مجموعه هستن، اینا با هم کار میکنن، یکی از کار بیفته با اون یکی داره صدمه میزنه، ترکیب در واقع این اجزا با هم دیگه است. این نبوده خدا یه چیزایی رو پلو هم بذاره خلق بکنه، هم خلق، خلقت به نهایت دقت خودش رسیده، بعد متعادل شده و بعد ترکیب خوبی به صورت دست جمعی دارن اینا کار میکنن. این قدرتی که داره در شکل‌های مختلف در بدن هست، اونا ترشحاتشون رو حساب شده است، کلیه، کبد، ریه، همه اینا با هم دارن یه مجموعه‌ای رو میچرخونن. این بحث در واقع تا تعادل و ترکیبه که تو سوره انفطار این رو داره میگه.
انفطار منظورتون. بله. خیلی متشکر آقای بازرگان. ما تا حدود زیادی فکر میکنم بحثمون به اتمام رسیده باشه در ارتباط با این مسئله طبیعی بودن آخرت و ربطش به برهان‌های طبیعی و ژنتیکی.
بله.
برهان‌های بهاری اونطور که شما بیان کردید. فکر میکنید این مطلب دیگری هست اگر در این ارتباط صحبتش رو بکنیم؟ چون در قسمت دیگری از وقتمون که هست میخوام خیلی مختصر به صورت کلی در ارتباط با به اصطلاح دیبیتی که نچندان اخیراً هم
بله.
مطرح شده در ارتباط با افرادی که به اصطلاح دو نوع طرز فکر هست، به قول معروف تو سکول آف تاچ، که یک گروهی ارتباط با اعتقاد به فیت رو دارن و گروه دیگری که این گروه در ارتباط با کریئتور، خالق و اینتلیجنت به اصطلاح دیزاین یا آیدی مطرح کردن، این رو اون گروه هستن و گروه دیگری که به اصطلاح اینها اعتقاد ندارن، بیشتر مسئله رو علمی میبینن. این یه بحثی بوده که میخوام بکنیم، ولی اجازه بدین بحث آخرت رو اگر شما مطلبی اضافه دارید بهش اضافه کنیم، وگرنه میپردازیم به این صحبت.
البته بله، نکات زیادی، شاید مثلا نمیدونم در حدود شاید 100 آیه در قرآن ناظر به این جنبه های آفرینشی انسان داره در قرآن که از زوایای مختلف صحبت میکنه. قسمتش راجع مثلا پیدایش زوجیت هستش، که خدایی که زوجیت رو در واقع آفرید. خب میدونی شاید مسئله زوجیت یه امریست که اگه عمر کره زمین رو 100 سال فرض بکنیم، شاید مثلا 20 سال اخیره که زوجیت به وجود آمده. در طول تاریخ تکامل کره زمین زوجیت نبوده، نر و ماده روی یک در واقع پایه، روی یک عنصر بوده. اینه که چگونه زوجیت به وجود آمد. شاید یه دیدگاه سنتی اینه که خدا مثلا انسان هم اول مرد رو آفرید و بعد از دنده چپش اینطوری که در تورات هست مثلا همسرش رو خلق کرد. ولی قرآن میگه همه تون از یک نفس واحده آفریده شدید، یعنی از یه سلول، یه نقطه اولیه. خب از نظر علمی هم میبینیم که این کروموزوم ایگرگ در واقع روی همون نطفه اولیه هست، در یه تاریخی او مستقل شد، در این حالی که همون کروموزوم ایگرگ در روی اون به اصطلاح اسپرمن وجود داره، چیز نر در واقع، به اصطلاح مستقل شدن اون کروموزوم ایگرگ در واقع. یا مسئله میگه که شما از من ماء دافق، از یک آب جهنده‌ای در واقع خلق شدید. خب تصاویری که سالیان اخیر از، یعنی با دوربین بزرگ کردن از اسپرم، که نشون میده حدود مثلا 250-300 میلیون اسپرم دارن مثل یه موتور جت دارن همه حرکت میکنن به سمت یک هدفی دارن میرن. خب اینو قبلا نمیدونستم که یعنی چی از یه چیز جهنده، ولی کاملا مثل که یک موتوری در واقع داره، مثل این موشکایی که دارن پرواز میکنن، خودش مثل این که از اون موادی که در پیرامونش هست میگیره، یک چیز چرخشی داره، اینا به سرعت دارن همه حرکت میکنن. خب اینا تازه میفهمه آدم که منظور از این دافق بودن چی هست. یا میگه یخرج من بین صلب و ترائب، چگونه از مناطق سخت و نرم عبور میکنه این به اصطلاح اسپرم که حرکت میکنه، چگونه اون دیوار عبور رو اون رو میشکافه میره تو. فیلمایی که اینا رو بزرگ کردن الان کاملا داره نشون میده چگونه از مراحل و از به اصطلاح منزل‌های بسیار سخت و صعب العبور داره رد میشه با اون موتور نیرومندی که داره، و چه با چه مکانیزمی اون دیوارا رو میشکافه میخواد وارد بشه در واقع. این اشارات خب چون کلام خداست، از 1400 سال پیش گفته. یا مثلا میگه که شما باور نمی‌کنید که دو مرتبه سامان پیدا بکنید تجدید حیات بشید. بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، خدا قادره که حتی خطوط سرانگشتانتون رو هم بازسازی بکنه. حالا مثلا برای ما روشن شده که هر انسانی خط سرانگشتاش با هم دیگه تفاوت داره. ده ها یا صد ها نکات فنی اینچنینی هست که یه مقداری در واقع علم چشم ما رو بیشتر باز کرده. قبلا اینا رو میخوندن مؤمنین خب کمتر توجه میکردن که چه چیز رو میخواد بگه. حالا یه مقداری با باز شدن چشم خرد ما روی این مسائل علمی، فهم ما نسبت به این آیات در واقع روشن‌تر شده و فکر میکنم در ظرفیت این جلسه نباشه که بخوایم خیلی دیگه تو جزئیات بریم این نکات رو بگیم. حالا بعدن اگه ضرورتی داشت یا سوالی بود اون وقت میتونیم بیشتر بازش بکنیم.
خیلی خیلی متشکرم آقای بازرگان. خانم آقایان عزیز، بحثمون در ارتباط با مسئله برانگیخته شدن انسان و آخرت به پایان رسید. تقریبا شاید دو جلسه گذشته و قسمت اعظمی از امروز رو به اون اختصاص دادیم. دوست داریم که نظرات خودتون رو در این برنامه به ما اطلاع بدید و خوشحال میشیم که ببینیم که چه نکاتی بود که ممکنه مورد توجه باید قرار بگیره. از بعض توجه شما تشکر میکنیم و اجازه بدید یه نکته دیگری رو اگه چند دقیقه وقت داریم در ارتباط با اون مسئله ای رو که یه اینتروداکشن بدیم، یک مقدمه ای رو بدیم در ارتباط با مقاله ای رو که تحت عنوان God versus Science، خداوند در مقابل علم، در 13 نوامبر در مجله تایم مگزین منعکس شده که دیبیتی هست بین دو نفر، آقای ریچارد داکینز و فرانسیس کالینز، که اولی اعتقادات به اصطلاح دینی نداره، به عنوان ATS معرفی میکنه خودشو، و خانم و آقای فرانسیس یک کریستین جنتیسیست هست.
بله.
که هر دو در به اصطلاح آقای ریچارد داکینز کتابی را اخیراً تحت عنوان God Delusion به تحریر در آوردن که عملاً حمله میکنه به اعتقادات دینی که از جنبه های فلسفی و تاریخی و علوم و علمی، و ایشون آکسفورد یونیورسیتی هست، دانشگاه آکسفورد هست، و فرانسیس کالینز دایرکتور نشنال هیومن جینوم ریسرچ هست، اینستیتوت از سال 1993 که عملا یه تیم 2400 نفری از دانشمندان رو رهبری میکرده که به اصطلاح تحت عنوان کومپ تری بایوکیمیکال لترز آن جنتیک بلوپرینت به اصطلاح، که کار عظیمی بوده که انجام شده این مپینگ. اگر که بخواید آقای بازرگان، سوال اولی رو که تو این دیبیت مجله تایم مطرح کرده این بوده که تحت عنوان آیا دین میتوانه بیسته در مقابل پیشرفت علوم. این بحث بسیار جالبه از این نظر که ما هم در دو سه جلسه گذشته در ارتباط با این میتونیم لینکی داشته باشه. بله. به نظر من خواستم یه اینتروداکشن بدم، آمادگی باشه برای شما بینندگان عزیز که شاید بد نباشه قبل از اینکه ما برنامه آینده رو تهیه بکنیم و پخش بکنیم، شما آمادگی داشته باشید مقاله رو بخونید.
بله.
و جالب خواهد بود که نظرات شما رو بعد از پخش برنامه در این مورد ببینیم. البته بحثی است که سالها بوده بین این دو طبقه و شاید به این زودی هم اطمینان پیدا نکنه، ولی از این نظر جالبه که نکاتی که مطرح شده بین این دو نفر تو این دیبیت بسیار منطقی هست. یعنی نگاه کرده میشه خیلی لاجیکال هست. با این مقدمه من در اختیار شما میذارم که شما یه سامری، اگر یک خلاصه ای رو در وقتی که داریم مطرح بکنید، بعد قول میدیم بینندگان عزیز که شاید بیشتر از یک جلسه در این مورد صحبت بکنه.
بله، بله من اتفاقا دیدم این مقاله رو از جهات مختلف، جهات عدیده قابل توجهه. یکی این که خب دو نفر در به اصطلاح رأس دو تا جریان فکری با هم دیگه دارن این مناظره رو انجام میدن. این ریچارد داکینز همطور که گفتن فعلا سردسته ملحدین هستش. اون کتاب The God Delusion خودش در واقع انکار و نفی مسئله وجود خداست که این رو یه امر واهی و خیال و تصور بشر میدونه. به حال پروفسور دانشگاه هست و در نقش و رده کسانی است که تو این زمینه خیلی دارن فعالیت میکنن. طرف مقابلم یه ژنتیسیست خیلی معروفیه که رئیس یه پروژه است که 2400 متخصص از نقاط مختلف دنیا دارن همکاری میکنه. یه مسیحی خیلی متخصص و موحدی هستش. و طرفینم خب بحثا و برهانهای خیلی اساسی رو مطرح میکنه. ولی حالا قبل از اینکه من به نظریات اونها بپردازم، چون به هر حال آخر وقت خودمون هستیم که فرصتی نیست، اینجا داره که واقعا یکی دو جلسه رو اختصاص بدیم، نظریات دو طرف رو منعکس بکنیم، ببینیم که ما چگونه میبینیم این قضایا رو. ولی نکته که برای من خیلی جالب بود این مقاله، اخلاق مناظره بود. ما حاضر نیستیم، ما یعنی در فرهنگ ما ایرانی ها، حالا چه مسلمون چه غیر مسلمونش، همدیگر رو تحمل نمی کنیم، همدیگر رو تکفیر میکنیم، طرد میکنیم، مخالف همدیگه هستیم. به محضی که یک کسی با همون 5% اختلاف داشته باشه اصلا حاضر نیستیم باش حرف بزنیم، یک زردری روش میکشیم، او رو دیگه به کلی از دید خودمون خارج میکنیم. کارمون همش نفیه، رد کردن، فحش دادن، بد گفتن، این تلویزیون علیه اون تلویزیون، این به اون، به مقدسات مردم، به آرماناشون، به افکارشون، به دینشون. یعنی این رو برای خودمون یک هنر میدونیم که توهین بکنیم، جسارت بکنیم، خرد بکنیم شخصیت دیگران رو. توی این مناظره یکیشون اصلا ضد خداست، تنها به عنوان یک نویسنده نیست که یک کتابی بنویسه رد بکنه، رهبری یک گروه مبارزه با دیدگاه خداپرستی رو داره. یه طرف هم در واقع رهبری یه جناحی از مسیحیای طرفدار خداست و هر دوشون هم دانشمندن، هر دو پروفسور دانشگان، یعنی هر دو در یه سطح بسیار عالی قرار دارن. کالینز هم که یه مسیحیه 2400 نفر PhD رو داره اداره میکنه، در اون اسکیل در واقع قرار داره. خب قاعدتا آدم میگه این دوتا اصلا با هم حرفی ندارن، این دوتا باید مثل کارد و پنیر باشن، مثل سگ و گربه به جون هم باید بیفتن. ولی به قدری دوستانه، به قدری محترمانه با هم صحبت میکنن. اولا جالبه که خود این پروفسور کالینز تا 27 سالگی خودش اتیست بوده، خودش 27 سالگی خداپرست شده، نشون میده که یه آدم سنتی خانوادگی شناسنامه دیندار نیست، یه محقق در واقع. وسطای صحبت اون میگه من میتونم تا ریچارد صدا بکنم، اون میگه آره فرانسیس اصلا چرا سادش نکنیم قضیه رو با خودمونه. و پله پله آدم تو این بحث وقتی جلو میره میبینه اینا چقدر دارن به هم نزدیک میشن، آخر صحبت اصلا مثل این که اینا به یه نتیجه دارن میرسن. یعنی نه اونی که داره نفی میکنه با اناده، با دشمنیه، با کینست، با نفرته، نشون میده داره فکر میکنه، داره اندیشه میکنه، میخواد با درک و دانش جلو بره ولی به اون نتیجه نرسیده. اون یکی هم احساس دشمنی به این نمیکنه که حالا که اون خدا رو قبول نداره پس من اصلا باش حرفی ندارم. چقدر دوستانه منطقی جلو میرن و چقدر به همدیگه دارن کمک میکنن، به یه تفاهمی دارن میرسن. اتفاقا جالبه که وسط در واقع صحبت ها این پروفسور داکینز بحث بسیاری از این دیندارای سنتی رو میکنه که مثلا میگه خب شما خوب دارین فکر میکنید، منطقی صحبت میکنید، ولی مثلا بعضی از این مسیحی ها، من اتفاقا این رو اجازه بدین بخونم، همین پروفسور داکینز که منکر وجود خدا هست میگه چرا انسان وقت خود را با این دلغک ها تلف کند. منظور از دلغک ها بنیادگرایان مسیحیه که اینا که مثلا سنتی هستن، اینا که سطحی میبینن، با عنوان دلغک ها در واقع. این کالینز که به صلاح معتقده میگه ریچارد من فکر میکنم ما هیچ خدمتی به گفتگوی میان دین و ایمان نخواهیم کرد اگر مردمان صادق و با حسن نیت را این گونه بنامیم. یعنی میگه آخه چرا داریم؟ اینا که آدمای با حسن نیتی هن. اینا که قصد خدمت دارن، اینا که آدمای بدجنسی نیستن. ما هیچ خدمتی به گفتگوی میان علم و ایمان نخواهیم کرد اگر مردمان صادق و با حسن نیت را این گونه بنامیم. چنین رفتاری این مردمان را در موضع خود سرسخت‌تر می‌کند. چقدر ببینید منطقی. چرا برچسب می‌زنی؟ چرا فحش می‌دی؟ چرا بد می‌گی؟ ملحدان بعضی اوقات در این زمینه کبر می‌ورزند. کسانی که اعتقاد ندارن مخالفن، احساس خود بزرگ بینی میکنن که ما مثلا به این آگاهی رسیدیم، یه عده‌ای مرتجعن، عقب افتادن، مثلا دوگمن، و بر حسب و برچسب حماقت زدن به مؤمنان هیچ کمکی به موقعیت شما نمی کنند. شما خدا رو قبول ندارید، چرا بد میگید، فحش میدید، چرا اینا رو احمق میدونید؟ این کمک میکنه به موقعیت شما؟ ببینید یه جایی هم که به محضی که این میاد یه ذره نه به پروفسور کالینز، به اونایی که غایب هستن، سوم شخص کوچکترین اهانتی بکنه، این چقدر منطقی میگه که خب چه کمکی به بحث ما میکنه. حالا ما اینو برگردونیم به شیوه‌هایی که در بین خود ما ایرانی‌ها هستش. بعضیا مثل این که تمام همتشون، تمام هنرشون توپخانه فحش و ناسزا و دشمنی رو به کار انداختنه. مثل این که فقط رگبار اهانت و توهین و بد گفتن به مقدسات یک ملت رو فقط یاد گرفتن. این تنها این نیست که آدم چاقو بزنه تو شکم یک کسی، چاقو کشه در واقع فقط جسمی باشه، آدم میتونه به روح دیگران زخم بزنه، نیزه بزنه. چه فرق میکنه؟ یه وقت هست که جسم کسی رو ترور آدم میکنه، یه وقت هست شخصیت کسی رو ترور میکنه، یا به آرمانها و اعتقاداتی که کسانی مهر میورزن، یک تعلق خاطری دارن، آدم توهین میکنه. چه ضرورتی داره؟ قرآن یک آیه داره راجع به غیبته، میگه کسی که غیبت میکنه، میگه که ایها با احدکم من یاکل لحم اخیه میتا، دوست دارید که گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ فکرهتموه، چقدر کراهت دارید. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه توی جامعه همه با هم برادرن، یعنی روابط برادریه. تو وقتی به او پشت سرش بد میگی، در واقع میخوای خودتو ببری بالا. یه وقت هست که آدم هنر داره، همت داره، کار میکنه، تلاش میکنه، یک اطلاعات علمی داره، یه فضیلتی داره، بالا میره. ولی بعضیا این هنرها رو، این ارزه‌ها رو ندارن. چطوری خودشونو بالا میبرن؟ با پایین آوردن دیگران. خودش که نمیتونه بره بالا، دیگران هم میخواد تو سرشون بزنه، هی غیبت میکنه، بد میگه. با تضعیف او، تحقیر او و ترور شخصیت او، خودشو ناخودآگاه بالا میبره وقتی همه رو زد تو سرشون. حالا بعضیا هنرشون این هستش، فکر میکنن که مردم عقیده‌شون با فحش و ناسزا به دین، به قرآن، به پیامبر، به این ور اون ور عوض میشه. نمیدونن که درست نتیجه معکوس داره. فکر هیچ کسی رو، قلب هیچ کسی رو نمیشه مجروح کرد و او رو عوضش کرد. ممکنه هزار تا دلیلن بیاره، ولی وقتی که توامه با ناسزاگویی، توامه با دشنامه، داره خودش رو در واقع ارضا میکنه، اون عقده های خودکمبینی، عقب افتادگی، عقده های حقارت یا عقده های بیسوادی خودش رو با دشنامگویی به دیگران میخواد ارضا بکنه، نمیدونه که بدتر داره تشجیع میکنه. چرا منطق رو آدم به کار نبره؟ اگه کسی حرفی داره، منطقی داره، خیلی میتونه با مدارا، با ملایمت منطقشو بگه. حالا اینا درس این دیبیتا. دو نفر به صورت اکستریم در دو بود قرار دارن، یکی ضد خدا، یکی هم یه مسیحی خداپرست، هر دو هم دانشمند. ببینید چقدر دوستانه، چقدر تفاهم آمیز و چقدر منطقی و چقدر به نتیجه داره میرسه. آخرش آدم میبینه که هر دو مثل این که دارن یه حرفو میزنن، ولی آدم میبینه یه مرز باریکی فقط هست، یه جای کوچیکی هستش که در تجزیه تحلیل همین پروفسور داکینز که در واقع منکر خود هست، آخر میگه من تنها حرفی که میتونم بزنم این که ما واقعا هیچ نمیدونیم در برابر این عظمت‌ها و شگفتی‌هایی که جهان داره. بعدم میگه خب کالینز، من قبول دارم این حرفایی که تو میزنی، منم ذهنم به یه جاهایی داره سیر میکنه، میل میکنه که شاید قابل تصور نباشه، ولی من اگه بخوام بپذیرم اون رو، زود از من دستگاه مذهبی انتظار دارم، پس اینو بپذیر اونو بپذیر. میگه من نمیتونم یک انسان و خدا بشناسم، نمیتونم به بعضی چیزا که مثلا کلیسه ها یا اینا میگن، یعنی در واقع داره این رو میگه به زبان بی زبانی که من اگه یه خدایی رو بخوام بپذیرم، اون خدایی است که فراتر از خدایی است که دارن معرفی میکنن، یعنی اون خدایی که چیپه در سطح توده های مردمه یا تو این اماکن دینی. یعنی کاملا آدم میبینه اون کسی هم که الان داره خدا رو رد میکنه کدوم خدا رو داره رد میکنه؟ خدایی که تو ذهنیت توده های عوام مردم هست. خدا رو مردم با این ویژگی ها با این خصوصیت میبینیم. یه مرتبه آدم میبینه نه، اونم در واقع اون خدای حی و قیوم، اون خدایی که اول آخر ظاهر باطنه، او به یک همچین دیدگاهی قائله، ولی مطابق فرمول ها و نظامات زمان ما نمی گنجه تو اون کاتگوری خدا و دین و چارچوب های متعارفی که معرفی شده. و اون یکی هم ببینیم که چه آدم اندیشمندی هست و چقدر حرفای او رو قبول داره، کلیاتی که او داره میگه. نمیاد یه خط بکشه که حالا که تو خدا رو قبول نداری من هیچ چی تو نمیپذیرم. کاملا منطقی دوتا پا به پای هم جلو میاد. و این من فکر میکنم خیلی درس برای جامعه ما ایرونیا باشه که نحوه بحث با یه مخالف، اونم مخالف اکستریم، در این حالت در تضاد با هم چقدر میتونه ملایم و منطقی باشه و چقدر مثبت پیش میره و به نتیجه میرسه. حالا اینکه چگونه اینا چه مسائلی رو مطرح کردن، من فکر کنم یکی دو جلسه جا داشته باشه که تحلیل بکنیم بحثای دو طرف رو.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. انشالله قول میدیم بینندگان عزیز، خانم آقایان، که در نوبتی جزئیات این دیبیت رو در اختیارشون بذاریم، یه مقدارم خودمون بیشتر مطالعه میکنیم که بتونیم آماده باشیم برای این بحث. تشکر میکنیم از شما که به برنامه دو جلسه گذشته و امروز توجه کردید در ارتباط با مسئله طبیعت و آخرت. امیدواریم بتونیم نظرات شما را دریافت کنیم. آقای بازرگان، از شما هم تشکر میکنیم
که منم متشکرم
تشریف آوردید و نظرات خودتون رو در این مورد در اختیار خانم آقای عزیز گذاشتید.
خیلی متشکرم هم از شما و هم بینندگان ارجمند که با صرف وقت و توجه و تأمل به این مطالب با ما همراه بودند. متشکرم. موفق و معید باشید. خداحافظ همگی شما.